بسم الله الرحمن الرحیم. الهی جز درت در کی شناسم، و جز جام تو ساغر کی شناسم، و اسماء و صفاتت جمله سوگند، و جز روی تو دلبر کی شناسم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. خب، باز به اصرار شما عزیزان و تقاضاهای متعدد شما حکمت دوستان، ما همچنان در محضر لسان الغیب حافظ شیرازی هستیم و از رمزگشایی های حکیمانه و مدبرانه حضرت استاد هم بهره میبریم و باز بر اساس تقاضای شما عزیزان غزل هایی که پیشنهاد دادین یکی رو انتخاب کردیم استاد. به هر حال ما باید تابع نظر بینندگان هم باشیم استاد، که خیلی به برنامه لطف دارید، غزلی رو انتخاب کردیم که خدمت شما بخوانیم. خب استاد، اینم یکی از اون غزل های عرشیه. همه غزلیات جناب حافظ عرشی است استاد، ولی بعضی ها خیلی دلربا هستن، مخصوصا این غزل. گل عذاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس. من و هم صحبتی اهل ریا دورم باد، از گرانان جهان رطل گران ما را بس. قصر فردوس به پاداش عمل می بخشن، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را پس. گل عذاری ز گلستان جهان ما را پس. این مراد از این گل عذاری اصلا عذار. بله. چه معنی در؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید من در مقدمه اینوکی رو عرض کنم و وارد بحث معانی این غزل بشیم و معنی گل عذار ز گلستان جهان. همینطور که شما فرمودین، خوب از شما تقاضا میکنند و حتی غزلها رو هم گویا شنوندگان محترم به شما میگن که این غزل.
بله.
خوب از این جهت ما متشکریم که خوب مردم ما که الحق با ذوقند و با فراست به حافظ توجه دارن، ولی بعضی هم ممکنه باشند که بگن حالا حافظ به چه درد ما میخوره امروز؟ امروز که دنیا علم و صنعت و تکنیک و هوا و فضاست، حال شعر حافظ چه دردی رو می گشاید؟ اینم ممکنه کسانی بگند، حالا
دلار و
آره دلارو. اگر چه تعدادشون کم باشه، ولی کسانی گاهی میپرسن، اصلا میگن که حالا حافظ چه دردی رو دوا میکنه، چه مشکلی رو حل میکنه، کدوم گره رو می گشاید. من در پاسخ این گونه اشخاص همیشه یه جوابی دارم. این سوال که از من میشه یه پاسخی دارم، که حافظ اگر هیچ گرهی را نگشاید و اگر هیچ مشکلی را حل نکند، یه کاری مهمی را انجام میده و اون این است که ما را با زمان خودمون آشنا میکنه. این که میگم زمان، ما دو تا زمان داریم. یه زمانی است که تو تقویمه، که مثلا امروز چندم مهر سال چند فلان، تقویمه دیگه، تو تاریخه. این زمانی است که میگذرد و تاریخ داره و دقایق و ساعات و ماه و سال و قرنهاش مشخصه. یه زمانی است که در درون انسانه. انسان دو تا زمان داره، یه زمان بیرونی، این که بر ما میگذرد، یه زمان درونیه که هر کسی متفاوت زمانش با دیگری. زمان بیرونی یکسانه، همه امروز که مثلا فرض کن روز جمعه هست، تاریخ چند، همه در این مشترکند، هیچ اختلافی در عالم نیست. یه زمان درونی هست که زمان هر کسی با زمان دیگری فرق داره، هر فرد یه زمان داره، این زمان شخصه. حافظ زمان خودشو داشته و ما وقتی که با حافظ آشنا میشیم، با غزلیات حافظ، زمان شخصی درونی ما رو به ما نشون میده.
احسن.
و خود حافظ هم از زمان شخصی خودش صحبت کرده. ببین اگه حافظ از زمان تاریخی بیرونی صحبت کرده بود،
شاید مکانت ما رو هم نشون بده.
طبعا وقتی ما زمان خودمون رو کشف کنیم، موضع خودمون هم کشف میکنه. دقیقا همینطوره، یعنی مکانت همون موضع. وقتی من زمان درونی خودم رو کشف کنم، موضع خودم رو اصلا خودم رو کشف میکنم. من وقتی خود را بفهمم، زمان خود را میفهمم. و هر کسی زمان ویژه خود را داره در درون، ضمن اینکه زمان بیرونی همه جا یکسان. حافظ از زمان درونی خود سخن گفته، و وقتی ما سخن او را میشنویم، ما را به زمان به زمان درونی خود آشنا میکنه. ببین حافظ اگر در به زمان بیرونی وابسته بود، حالا مشمول مرور زمان شده بود و پیوسته بود به تاریخ، همه چیز به تاریخ پیوسته است. ولی ما امروز که حافظ میخونیم، حافظ قرن هشتم و نهم نیست، حافظ هم امروزه و هم آینده است. حافظ در زمان رها شده بیرون سخن نمیگوید، سخن حافظ همیشه در حال شدن است. حافظ از گذشته سخن نمیگوید، حافظ وقتی حرف میزنه همون چیزیست که فردا و همین الان ممکنه اتفاق بیفته و تا قرنهای آینده ممکنه اتفاق بیفته. سخن حافظ آینده هم هست، هر لحظه ممکنه سخن حافظ اون چی که میگه داره اتفاق میفته. سخن حافظ و وقایعی که حافظ ازش صحبت میکنه در حال شدن است، نه گذشته است، به گذشته نپیوسته. الان داره حرف میزنه گویی هم حالا داره حرف میزنه. هزار سال آینده هم کسی که زنده نیست، حالا مردمان که هزار سال آینده میان حافظ رو بخونن، من داره همون حرف اونا رو میزنه. انسان هایی که هزار سال آینده متولد میشن، اگر حافظ بخونن، منن حافظ داره با اونا حرف میزنه. و انسان هایی هم که قبل از حافظ زندگی میکردن، حتی 2000 سال قبل از حافظ زندگی میکردن، اگر شعر حافظ به دستشون میرسید، فرض میکردیم باشن، میدن حافظ داره به زبان اونا صحبت میکنه. این چه زبانی است که زبان گذشته و حال آینده توش نیست؟ یعنی مشمول مرور زمان نمیشه. اون زمان خود شخص حافظ بوده، زمان درونیش بوده.
احسن.
و ما اکنون که به زمان با زبان حافظ آشنا میشیم و شعر حافظ را میخوانیم، در واقع هر کسی زمان خود، من زمان خودم رو کشف میکنم، شما زمان خودت کشف میکنی، و زمان درونی من غیر از زمان درونی شماست، هر کسی زمان خودش. این یه مسئله خیلی مهمیه. ببین و زمان درونی چندان به گذشته و حال و آینده وابسته نیست. اجازه بدید من این مثال بزنم تا این مطلب قدر روشن بشه. من همون چیزی که یه وقت هم گفتم، وقت بهش گفته میشه. وقت در اصطلاح عرفا همون زمان درونیه. زمان بیرونی زمان تاریخه، زمان درونی وقته. ان لی مع الله اوقات، حضرت ختم مرتبه است فرمون من با حق تعالی اوقات، وقت دارم. همون زمان درونی، حضرت ختم مرتبه زمان درونی داشت. ببینم سخن پیغمبر کهنه میشه؟
نه
ابدا،
نه
مشمول مرور زمان نمیشه. چرا؟ از زمان درون حضرت ختم مرتبت در آمد، این زمان بیرونی نی، کهنه نمیشه. حالا اون که حضرت ختم مرتبه سید الاولیا و حکما و سید الانبیاست،
قرآن هم همینطور،
قرآن هم، قرآن سخن حضرته، حرفای حکما هم کهنه نمیشه، حتی اصلا مشمول مرور زمان میشه، همیشه زنده است، همیشه مروز به روز در واقع. ولی روزنامه دیروز امروز به درد امروز فرد نمیخوره. روزنامه دیروز هفته پیش شد که شما نمیخونی، روزنامه هفته پیش رو میخونی؟
نه.
مگر اینکه یه غرضی داشته باشی بخوای یه سندی برای چیز درست کنی، ولی یه به روز نیست. روزنامه امروز رو، ولی شعر حافظ روزنامه نیست که مشمول مرور زمان باشه، همیشه به روزه. وقت درونی حافظ رو ما با خوندن اشعارش امروز، این دارم جواب به کسانی میدم که ممکنه بگن به چه درد ما میخوره حافظ، به این درد میخوره که ما زمان درونی خودمون رو کشف کنیم و بفهمیم. و عرض کردم حضرت ختم مرتبت گفت من وقت دارم، اون وقت وقت درونیش بود که هیچ وقت کهنه نمیشه. سخن حضرت ختم مرتبت همون قرآن دیگه، از وحی دیگه، این کهنه نمیشه تا ابد، هیچ، همیشه روز به روزه، سخنش به روزه. و یه مثال ساده تر بزنم، حضرت در لیلة الاسرا که به معراج رفت، مسافت، اگه بخوایم به مسافت تشبیه کنیم، و مسافت هم بوده حتما، فکر کن چند سال نوری میشه مسافت که حضرت طی کرده؟
ده ها سال.
اصلا به محاسبه نمیاد که چقدر کجا رفته. قاب قوسین او ادنا، یعنی بالاتر از او دیگه نمیشه، اصلا بالاتر از او دیگه انسان متصور نیست بره. وقتی برگشت، در روایت از معراج که برگشت، چفت در که حضرت وقتی میخواست بره در رو باز کرد و رفت، چفتی در هرون حرکت میکرد. یعنی به مقیاس زمان خارجی چقدر طول کشیده؟ یه دقیقه، یه ثانیه، چند ثانیه. به مقیاس زمان خارجی چند ثانیه بوده، ولی مسافت درونی میدونی چقدر راه بوده؟ اصلا به محاسبه نمیاد، دیجیتالی نیست، اصلا به محاسبه نمیاد اصلا. این وقت درونی. منظورم از این سخنی بود که ما وقتی که حافظ داریم صحبت میکنیم با شما و شما حافظ میخونیم، هم به خواسته به تقاضای شنوندگان که غزلها رو اونا بر شما مثل که از شما میخوان که شما انتخاب میفرمایید، این پاسخ رو به اشکال مقدر من میدم که فکر نکنه ما وقت مردم رو میگیریم برای چه حافظ امروز چه مشکل رو میگوشاید. این پاس یگان پاسخ من این است که حافظ ما رو با زمان درونی خودمون آشنا میکنه و این به نظر من کم منفعتی نیست. ما اگه زمان درونی خودمون رو کشف کنیم، همطور شما فرمودیم موقعیت خودمون رو کشف کردیم و همه چیز کشف میشه برای ما.
استاد، آیا ما خودمون رو، یعنی به صرف این که حافظ با ما رو به زمان درونمون میبره، تازگی شعر حافظه، یا این که نه به جنس غزل حافظ هم مرتبط میشه؟
جنس غزل حافظ از زمان درونی حافظ نشأت میگیره. اگر از زمان بیرونی بود مشمول میشد مال قرن 89، دیگه به درد ما نمیخورد. یعنی اون چه گذشته است امروز کارآمد نیست چندان، فقط در خاطره ها باقی میمونه. گذشته به تاریخ سپرده شده. ببین حافظ وقتی حرف میزنه نمیگه این چنون بود، اون چه میگوید هم اکنون هست و در آینده هم. وقایعی که اون چه در شعر حافظ اتفاق میافتد، اتفاق نیفتاده و مشمول مرور زمان شده باشه، هم اکنون داره اتفاق میافته و در آینده نیز اتفاق خواهد افتاد. حالا میخونیم همین غزلی که شما خوندی، قرائت میکنیم، هم اکنون داره اتفاق میفته، وقایع شعر حافظ هم اکنون در حال شروف، در شروف وقوعه، در حال تکوین، و در آینده هم هر لحظه تازه است و همیشه در حال وقوعه. اما اگر از زمان بیرونی صحبت کرده بود مشمول مرور زمان بود، به تاریخ سپرده شده بود، مثل همه وقایع تاریخی. ما امروز نمیتونیم که برگردیم به زمان 2000 سال پیش، 2500 سال پیش، امروز نمیشه برگرده و اصلا با اون سبک هم نمیشه زندگی کرد، با اون شیوه 2000 سال پیش. اما شعر حافظ اصلا مال دیروز و پریروز، مال تو گویی داره امروز داره حرف میزنه با ما. یعنی وقایعی که در شعر حافظ اتفاق میفته هم اکنون در حال وقوعه و هزار سال آینده هم در حال وقوعه. منظورم اینه.
حالا بگیم زبان درون بهتر نیست؟
محل زبان درونه دیگه،
زبان
درونه. و زبان درون زمان درون رو داره و زمان درون مشمول مرور زمان تاریخ نیست.
بله، جناب مولوی هم قشنگ میفرماید، اگه شعرش یادم بیاد، که ایشون هم میگه اون ندایی که اصل هر بانگ و نداست، خود ندا آن است و ما بقی صداست. اون زبان درونی،
بله،
کرد و ترک و فارسی گوی و عرب، فهم کرده اون صدا بیگوش و لب. خود چه جای ترک و تاجیک است و سنگ، زنگ فهم کرده این ندا را چوب و سنگ.
دقیقا،
خیلی حرف هست.
زبان مولوی هم همون زبان درونه و زمان مولوی هم زمان درونشه. وقت زمان درون
در فلسفه زبان امروزی
خیلی
جایگاه داره،
همه چیز مهمه.
عرفان
وقت زبان درونی و زمان درونی که مشمول مرور زمان گذشته نمیشه، عرض کردم همیشه است و حتی نه تنها در زمان همیشه است، در جهت هم جهت خاصی نمیشناسه. این همون شعر مولوی که خوندیم، میگه این کبوتر زی جانبی میپرد، زی جانبی این کبوتر میپرد، زی جانبی این کبوتر جانبی.
بله،
این کبوتر معمولی از یه جانبی یمین میره، یسار میره، فوق میره، یه جایی به یه سمتی میره، ولی کبوتر
جانبی
نفس ناطقه، کبوتر نفس ناطقه، پرنده روح، پرنده نفس، میپرد به سوی بی جانبی. این کبوتر میت پرد زی جانبی و این کبوتر
جانب بی جانبی.
یعنی اون طرفی که میره جانب نی، جهت نی، بی جهتی است. بی جهتی یعنی همه جهات هست.
فاینما تولو
فسما وجه الله. این زبان حافظ است و این زبان مولانا است.
چقدر عجیبه.
بله،
بسیار جالب بود استاد این مقدمه.
این مقدمه رو گفتیم، حالا برگردیم به مطلع غزلی که شما قرائت فرمودید.
گلعذاری ز گلستان جهان،
ما را بس،
ما را بس، زین چمن سایه آن
سرو
روان ما را بس.
گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس. جهان برای حافظ گلستانه، کل جهان، عالم حافظ عالم یه گلزاری، یه گلستان. در گلستان همه گلی پیدا میشه، بنفش، قرمز، زرد، سفید، همه بوهای مختلف. هر گلی هم یه بویی داره، هر گلی دو تا گل مختلف یه بوی واحد نداره، هر گلی یه بوی ویژه خود داره.
حسن،
بله، گل قرمز، با گل سفید یا گل‌های دیگری که هست، گل بنفشه بوی خودشو داره و هیچ این دو تا بو هم شبیه هم نیستن. توصیفش هم خیلی سخته که بخواد مثلا گل بنفشه شو آدم بوشو توصیف کنه، بسیار سخته که توصیفش که این چه بوییه و مثلا با گل محمدی چه تفاوت داره، اصلا بیانش خیلی سخته یا شاید اصلا نشه بیان کرد که تفاوت. خب این گلزار جهان که همه درختی، همه شجری توش هست و همه گلی توش هست و البته با گلها خارم هست، همه اینا هم هست، یه گلزار گلستان خارم داره ها، توجه بکنید وقتی حافظ گلستان میگه از خار گلستان هم غافل نیست ها. گلستان توش خار نیست؟
چرا؟
حتما هست، ولی گل هم هست، گل و خار هست. این گلستانی که گلستان جهانه یه گل عذاری توش هست. حالا گل عذار چیه؟ عذار اصلا یعنی چی؟ کلمه عذار همین وجه صورت، عذار یعنی این صورت، گل عذاره یعنی سرخ، سرخ روست، سرخ صورت، گل عذاره یعنی این عالمی که ما درش زندگی میکنیم وجهه و تجلی گل عذاره. اون گل عذار انسان کامله، یعنی تجلی حق در یه انسان کامله. توجه کن چه عرض میکنم،
چهره ی همه چراغ،
چهره ی حقه. اما حق، چهره ی حق چیه؟ اگه حق تعالی چهره داشته باشه، مبدع هستی، منشه آفرینش، مبدع این گلستان اگه چهره داشته باشه، چهره خدا به چه چهره شبیه؟ اگر خدا در چهره بخواد ظاهر بشه، در چه چهره ظاهر میشه به نظر حضرت عالی؟ به صورت دریا؟ به صورت صحرا؟
انسان کامل.
به صورت انسان؟
خلق الله
انسان،
خلق الله آدم
علی صورته. حالا ببین صورت انسان چقدر زیباست. شما غرق زیبایی گل میشی، حرفی نیست، گل زیباست، هزاران زیبایی در عالم هست، ولی فکر میکنین گل زیباتر از صورت انسانه؟ واقعا شما اینجوری فکر میکنین؟ من همچه باوری ندارم. البته غالبا چهره آدم ها رو به گل تشبیه میکنن، ولی این تشبیه معکوسه. شما گل ها رو به چهره آدم ها تشبیه کن از این به بعد. حافظ همین کار کرده. آیا من چهره آدم زیبا رو به گل تشبیه کنم یا زیبایی گل رو به چهره آدم تشبیه کنم؟ به نظر شما کدوم درسته؟
زیبایی گل رو باید.
یقینا.
چون چهره همه چهره
هست. اون چهره، چهره انسان واقعی، انسان کامل، انسان الهی، انسان الهی که چهره حقه، وجه اللهه. اصلا وجه کل عالم وجه اللهه، ولی وجه کامل وجه انسانه. ولی هر چیزی وجه خداست، من وجه. ببین همه چیز وجه الله من وجه، اما وجه انسان وجه خداست من کل الوجوه. این توضیح رو بدم که ممکنه کسی بگه خب همه چیز وجه حقه، این ما تولف هستم ما وجه الله، این حرف درسته، همه چیز وجه حقه، اما هر چیزی وجه حق است من وجه، یعنی از یه جهت، اما وجه انسان وجه حق است من کل الوجوه.
احسن
توجه فرمودی. بنابراین وجه الله کامل صورت انسان کامله، یعنی ولی کامل، نبی کامل. و حافظ میگه که گل عذاری ز گلستان جهان ما را باز. از این گلستان ما یه گل عذار پیدا کنیم، یعنی انسان کامل که وجه حق باشه و سخنش سخن حق باشه و چشمش چشم حق باشه و چهره چهره حق باشه، اون ما را بازه. ما به انسان کامل برسیم، یه انسان، یک نبی کامل ما رو بسه. چون به چهره انسان کامل که نگاه کنیم، همه زیبایی ها در اونجا هست، اون گل ها هم هست، اینا وجهه. توجه، گل های باغ که این باغ بزرگ که همه گل ها داره، اون وجه انسان کامله، وجه اول بدون واسطه، وجه انسانه. این گل ها وجهه. چون اگه انسان نبود این گل ها نبود، انسان کامل نبود این گل ها نبود، انسان کامل نبود هیچ گلی در هیچ باغی نبود. از گلستان جهان ما یه گلعذار میخواییم، اون گلعذار انسان کاملی است که ما به چهره او نگاه کنیم و حقایق هستی رو دریابیم و به حقیقت اتصال پیدا کنیم. ما را بس، همین ما را بس.
زین چمن سایه اون سرو روان، ما
سرو روان، زین چمن سایه اون سرو روان. یه سروی رو تصور کرده حافظ، سرو خیلی بلنده، درخت سرو خیلی رفیعه و سایه هم سایه داره، سرو سایه داره، سایه سرو همیشه، نه اینکه سرو همیشه سبزه، این سایه‌اش هیچ وقت تمام نمیشه. خب بعضی درخت‌ها در یه فصلی برگاش می‌ریزه دیگه سایه ندارن، و ولی درخت سرو به حکم اینکه همیشه سبزه همیشه سایه داره، یعنی هیچ وقت بی سایه نیست و رفیع هم هست. اینجا چند تا مطلب رو حافظ در سرو روان میگه، یکی اینکه بلند بودن سرو، یکیش همیشه سایه داشتن، دو تا خصلت هم رفیعه. هیچ درختی رفیع تر از درخت سرو نیست، بلنده، هم همیشه سایه داره هم روانه. حالا این مهمه که سرو روان هم باشه، روانه این ساکن نیست، یعنی این سایش هر لحظه تازه است، جلوه های سبزی این درخت هر لحظه تازه است. سرو روانه، هر کجا ما بریم زیر اون، از زیر این سایه ما خارج نمیشیم. یعنی اگه من برم اون طرف تر، از زیر سایه این سرو بیرون نیستم. یعنی چنین نیست که این سایه اینجا بمونه، من از زیر سایه بتونم برم بیرون. من هر جا که برم زیر سایه این سرو هم، چون سرو روانه. سر روانه یعنی چه؟ روانی سر یعنی چی؟ یعنی تجلی لا یزال و لا یتناهی حق تبارک و تعالی. حق تعالی یک لحظه نیست که تجلی نداشته باشه. توجه کن چه عرض میکنم. یک لحظه از ازل تا ابد خداوند حق تبارک و تعالی بی تجلی نیست. تجلی همون سایه است. علم تر. ببین تو گویی حافظ این شعر رو از این آیه داره میگیره. وقتی ما داریم میخونیم بی خودی نمیگیم که حافظ واقعا آشنا بودی به معارف قرآن. علم تره الى ربک کیف مد الظل. آیا نمیبینی به حق تعالی که چگونه ظلش رو امتداد داده؟ ظل یعنی سایه. کیف مد الظل یعنی سایه حق امتداد داره. امتداد یعنی چی؟ یعنی هیچ جا نیست که سایه حق نباشه. هیچ جا نیست که سایه حق نباشه و امتداد دارد یعنی چی؟ یعنی روان است. سایه روان، این که میگه سایه روان و سر و روان حافظ، یعنی اون سایه‌ای که امتداد داره. کجاست که سایه حق نباشد؟ سایه حق یعنی تجلی حق. کجاست که تجلی حق نباشد؟ در چه زمانی است که نباشه و در چه مکانی است که نباشه و در چه عالمی است که نباشه؟ کجاست که حق و تجلی حق نباشه؟ اونجا کجاست؟ پیدا کن. پیدا نمیتونی بکنی. هر کجا بری حق است و سایه حق، که همون تجلی حق است. و حافظ با این سرو روان داره به اون مطلب اشاره میکنه. میگه این سایه ما رو بسه، ما همیشه در ظل عنایت حق، در سایه تجلیات تازه به تازه و روان. روان یعنی تازه به تازه. روان اصلا ساکن نیست، سکون در عالم نیست. خلق مدام، عرفا میگن خلق مدام. ملا صدر میگه حرکت جوهری. بله. البته حرکت جوهری با خلق مدام یه تفاوتهایی داره که بعضی از امروزیان اشتباهاتی کردن که حالا وارد بحثش نمیشیم. شاید در موقع مناسب من این تفاوت خلق مدام رو
ان شاء الله
با حرکت جوهری عرض کنم خدمتتون.
حالا یه تعبیر لطیفی هم داره یکی از این مفسرین که انسان به ظاهر سر رو ایستاده میبینه، ساکن در کنار جوی یا در دشت و دمنی، ولی به اون سر که نزدیک میشی پیامش همون جاری شدن است، روانه.
بله.
ایستایی در عالم وجود نمیبینه.
اصلا ببین آقای لاریجانی، سایه رو اتفاقا یکی از مثال هایی است که غزالی در مقام معرفت در بحث معرفت شناسی گفته.
خب استاد اجازه فرمایید یه میان برنامه ببینید. بله. بعد در خدمت شما. خب استاد، گل عذاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس. بحث سایه بود و بیان جناب غزالی در.
بله، از کنیم که سایه روان، وقتی حافظ سایه روان میدونه و سر رو هم روان میدونه و سایه سر رو هم روانه، و اون رفعت مقام یعنی مقام بالا. اصلا رفعت سر رو عرض کردیم که رفعت مقام بالاست. همیشه روانه یعنی تجلی حق، که همیشه هست و هر لحظه، هیچ لحظه بدون تجلی نیست. اما سایه چگونه روان است؟ اینه یادم افتاد که ابو حامد غزالی در کتاب المنقذ من الضلال، اون وقت که در مقام معرفت شناختی، شناخت معرفت صحبت میکنه و بی اعتباری حس، این مثال قشنگی میزنه. این مثال رو او زده و خب دیگران میزنن. شما الان میبینید یه سایه اینجا هست، در فاز تابستان که نشستید در یه سایه نشستی. خب سایه ثابته در نظر شما، فکر کنید سایه ثابت، حالا تو سایه نشسته. یه ساعت دو ساعت که بشینید تدریجا این سایه اینجا رفت و تمام شد. شما در ظاهر ثابت میبینید سایه رو، اما در واقع ثابت بوده؟
نه.
اگه ثابت نبود پس چرا تمام میشه و میره در رو با ما؟ اصلا تمام میشه دیگه، اصلا یه نیست اونجا که سایه بود دیگه سایه نیست. حتی این مثال دارم میزنم، سایه حق همیشه هست، هیچ وقت نمیره، اما سایه اصلا ثابت نیست. برای اینکه عالم در حرکته، زمین در گردشه، سایه با گردش زمین تغییر میکنه و اگر زمین همواره در گردشه، کرات همواره در گردشن، سایه اسام هم همیشه در گردش، ولی ما ثابت میبینیم، ما خیلی سر ثابت میبینیم ولی در واقع در حرکته. کوه رو حتی کوه در حرکت، در حرکت جوهری،
تمام رو مرسه ها،
بله، و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر رو مر رسحاب. شما این کوه دماوند رو میبینی سال هاست قله سر به فلک کشیده داری میبینی، ولی در واقع مثل ابرها همواره در حرکته ولی ما حرکتش نمیبینیم، سایر هم ثابت میبینیم ولی در حرکته. سر روان و سایه روان که حافظ داره میگه، این روانی عالم رو داره میگه، گذرا بودن عالم رو میگه و این گذرا بودن عالم با تجلیات حق همیشه ادامه داره، میگذرد ولی خلع وجود نداره، همواره میگذرد و همواره تجلی دیگری به جای اون تجلی هست و این تجلی لا یزال و الی الابد ادامه داره. میگه این وقت در این، در اینجا هم بقا هست هم تازگی. توجه کن حافظ فنا نمیبینه چون همیشه در سایه حق، این فانی نیم، سایه حق فنا نداره، همیشه در سایه حقه، اما نه سایه کسل کننده ساکن، سایه که هر لحظه هم تازه است. این جمع بین بقا و تازگی خیلی مشکله، ظاهرا پارادوکس به نظر میاد که هم باقی باشه
هم تازه باشه،
هم تازه باشه، این همون چیزی که حافظ میگه، باقی و تازه، هم باقی است همیشه تجلی حق، سایه حق همیشه باقی است و هم همیشه تازه. و این کم تصورش برای اشخاص قدر ممکنه مشکل باشه که چگونه چیز باقیه ولی تازه هم هست. بله میشه، این همون اگر چنون چه همون نقطه که اول عرض کردم، نقطه که اول عرض کردم، اگر به زمان درونی انسان برسه که حافظ از زمان درونی صحبت کنه و ما رو به زمان درونیمون میبره، اگه ما به زمان درونمون آشنا بشیم میبینیم هم باقی هم تازه است.
بگه چون باقی و فانی، جهان باقی و فانی، فدای شاهد و ساقی، که سلطانی عالم را طفیل عشق میبین. چون فنای شاهد و ساقی میشن، این باقی و فانی همیشه زیبا.
همینطوره، همینطوره، اصلا در بقا تازگی هست. این بقا و تازگی با توجه به همین آیاته و اینکه آدم به تجلی حق آشنا باشه یا به حرکت جوهری فلسفه مولا صدر یا حداقل با زبان عرفا با تجلیات لایزال حق.
با این نگاه به مرگ هم نگاه کنیم خیلی قشنگ میشه،
اونم مرگ هم یه جلوه است،
خوف‌شاری در موندن هم زیاد مفید به حال آدم نیست.
اصلا معدوم، آخه بعضی فکر کنن معدوم شدن نیست، اونم یه جلوه است، جلوه حیات، اصلا اونم یه جلوه است از جلوات انسان، از زندگی انسان. مرگم یه جلوه یا جلوه های زندگی است، اصلا مرگ تتمه زندگی است. بله،
من و هم صحبتی اهل ریا دورم باد، از گرانان جهان رطل گران میخواهم. اونجا سرو روان میخواست، اینجا
سرو روان که میخواد،
اینجا هم رطل گران میخواد،
و رطل گران میخواد و از هم صحبتی اهل ریام دوری بجوید و دوری میجوید و دعا میکنه که دورم باد. اصلا این دورم باد، یه وقتی میگه دور بشم، یه وقت میگه دورم باد، تو گویی که اصلا میخواد از خداوند که مبادا که با اهل ریا حتی یه لحظه بشینه. هم صحبتی یعنی هم نشینی، همراهی، هم صحبت یعنی همراهی، هم صحبتی یعنی همراهی، هم نشینی، هم سخنی، هم دلی. میگه من با اهل ریا مبادا که حتی لحظه هم دل، هم سخن، هم آوا، هم آواز باشم، دورم باد، یعنی خدای تو دور کن. نمیگه میرم دور، اصلا خدای تو دور کن که این بر من پیش نیاد که با اهل ریا حتی یک لحظه بشینم، چون اهل ریا دور از حقیقتن. شخص ریاکار اصلا چشمشو به روی حقیقت بسته است، خودشو داره میبینه. ریاکار چیکار؟ اصلا ریا یعنی چی؟ اجازه بدین اصلا لغت ریا رو معنی کنیم اینجا، این بد نیست. اصلا ریاکار چه کسی ریاکاری میکنه؟ اونی که میخواد واقعیت رو مغلوب و وارونه کنه، میخواد واقعیت رو وارونه کنه. اون چه که هست نمیپذیرد، چیز دیگری رو نشون میدهد که اون نیست. توجه کن شخص ریاکار چه کار میکنه؟
تزویر میکنه.
این تزویر، وقت تزویر هم ریاست، اما این عملا چه کار میکنه؟ واقعیت خود رو سعی میکنه پنهان کنه و برای خودش هم میخواد پنهان کنه، میخواد نادیده بگیره، نبینه، با اینکه هست میخواد نادیده بگیره و اون چیزی که نیست میخواد به جای واقعیت بگذاره. این تزویر هست، ریام هست. این در مقیاس وجود شناسی و حقیقت شناسی و جهان هستی، کسی که واقعیت رو، حقیقت رو میخواد پنهان کنه، نادیده بگیره، بگه نیست و نبود رو به جای واقعیت بگذاره، این آدم چه آدمیه؟ این از کفر بدتره، این کفره. ببین اصلا کلمه کفر، آقای لاریجانی، کفره، کافر، معنی لغویش پوشاندنه. کفره یعنی پوشید، کافر یعنی پوشاننده. کافر به کسی گفته می شود که حقیقت را می پوشاند. آره، یعنی حتی بر خودش می پوشاند، یعنی خودشم به خودش دروغ میگه، یعنی حقیقت رو نادیده میگیره، چشمش هم میگذاره، چشم بصیرتش رو به روی دیدن حقیقت میبنده. این کفره. ریاکار هم همون کارو میکنه. ریاکار واقعیت رو نادیده میگیره یا پنهان میکنه، سعی میکنه در پنهان کردنش، و آنچه واقعی نیست به جای واقعیت میگذارد. این یه نوع کفره، یه نوع کفره. اگرم ایمان داره ظاهریه، ولی در واقع کفر باطنیه. ریاکار کفر باطنی دارد. آنچه به زبان میگوید لقلقه زبان است، این ظاهر است. یعنی ریاکاران کفارند، کافرانند در باطن. منتها شاید کافر ظاهری یه قدر از او بهتر باشه. میدونی چرا؟ من میخوام بگم یه ذره بهتره، ولی که کافر واقعی، اون که کافره، هم چشم به روی حقیقت بسته، ولی حالا همون حقیقت نابجایی که به جای حقیقت گذاشته ظاهر میکنه، همون ناسواب رو ظاهر میکنه، حداقل اینجا دیگه ریانی میکنه، میگه من کافرم. ولی ریاکار بدتره که اظهار ایمان میکنه ولی کفر باطنی داره.
بله.
این کفر دو جانبه است، این کفر مضاعفه.
حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن
رو. میخوام بگم ریاکار کافر مضاعفه،
چون در پوششه،
هم حقیقت رو نمیبینه یه چیز دیگه به جای حقیقت میذاره، هم همین کار رو میخواد پنهان کنه با اظهار ایمان.
در چی پنهان کنه؟ در ایمان. در
یعنی اظهار ایمان میکنه برای دیگران. بله. ولی کافر یه جا پنهان کرده حقیقت رو که نرسیده بهش، خب کافر شده، ولی حالا اون کفرش دیگه پنهان نمیکنه. ریاکار هم حقیقت رو پنهان کرده از خودش و هم این کفرش رو داره ظاهر نمیکنه، یعنی اظهار ایمان میکنه. این به نظر من کفر مضاعفه. شما لحن آیات قرآن رو که ببینی در قرآن کریم در باره منافقین و ریاکاران سخت‌تر صحبت کنه از کفار، اونا رو بدتر از کافرین میدونه، یعنی با لحن تند قرآن کریم در باره ریاکاران صحبت میکنه، منافقین. خیلی لحن قرآن کریم تنده. و حافظم اینجا ببین چقدر میگه مباد، یه مبادا که من یک لحظه از عمرم با شخص ریاکار هم سخن و هم نشین و هم راه باشم، هم صحبتی یعنی هم راهی. چگونه میشه با شخص منافق و شخص ریاکار هم راهی کرد؟ خدا نکنه که این بلای بزرگی است اگر در یه جامعه رسوخ پیدا کرد. بله، خدا نکنه.
این رتل گران،
ها، حالا میگه که ما از ریاکاران، این میخواد ریاکاری رو بشکنه. اتفاقا برای شکستن ریاکاری این حرف حافظ اینجا جایی داره. ببین چقدر فصاحت داره و بلاغت. اینجا جای این حرف بود برای شکستن ریا، که بدترین خصیصه آدمی است و بدترین رذیلت آدمی است، که من رذیلتی بدتر از ریا و نفاق در عالم نمیشناسم و حافظ هم نمیشناسد. برای اینکه ریاکاری رو از بیخ و بن بشکنه، میدونی داره حافظ که اینجا بلاغتش، میگه رتل گران، از گرانان جهان. گران یعنی سنگین، کوه سنگینه، همه چیز سنگینه، سنگ سنگینه، خیلی چیزای سنگین هست در عالم. این سنگینا رو ولش کن، من یه سنگینه بیشتر دوست دارم. اون سنگین چیه؟ رتل گرانه، یعنی باده می محبت، باده می رتل گرانه. رتلی که گران، رت یعنی اون باده ای که خیلی سنگینه، یعنی پرپیمانه است، پرپیمانه است، یعنی یه باده پرپیمانه که ما بارها عرض کردیم باده حافظ و می حافظ می محبت و معرفته. میگه اون می گران، هرچه اون می پرمایه تر و سنگین تر و گران تر باشه، اون ما رو بسه و با اونه که میشه ریا رو شکست از بیخوبون. اینجا رتل گران میخواد برای چی؟ برای شکستن ریا. برای شکستن ریا باده کم پیمانه و رتل سبک کافی نیست، باید سنگی باشه، یعنی سنگینی باشه که خورد کنه شیشه ریا رو،
پرپیمان باشه،
پرپیمان باشه. اینجا اصلا بلاغت حافظ ایجاد میکرده که از رتل گران سخن بگوید. شاید این رتل گران جای دیگه میگفت اینقدر زیبا نبود که اینجا میگه.
یعنی بدون عشق نمیشه انسان از این خودخواهی بیاد
بدون عشق و بدون محبت و بدون معرفت عشق و محبت که همون عشقه بدون محبت که من همیشه با خدمت شما عرض کردم محبت همراه با معرفت معنی داره محبت و معرفت بدون محبت و معرفت اون ریاکاری سنگین که از کوه سنگین تره و وزر و وبال ابدی انسانی و رذیلتی از او بدتر نیست با هیچی نمیشه اون را شکست مگر با باده با همون رطل گرانی که معرفت و محبت باشه میشه خورد کرد ریاکاری رو
با مدعی مگویید
اسرار عشق و مستی
اسرار عشق و مستی تا بی خبر بمیرد در درد خود پرستی
در درد خود پرستی اصلا ریا از خودپرستی پیدا میشه چون آدم خودپرسته یعنی خود قلابیشو میپرسته ریاکار میشه
تو مستی رو نششه
بله
خیلی نکته مهمه قصر فردوس به پاداش عمل میبخشن ما که رندیم و گدا دیر مغان ما رو
بله یه حافظ اینجا در این بیت یک مرتبه زده به سیم آخر و به قدر راه رو دراز کرده و راه رو تند رفته یعنی سریع راه رو طی کرده راهی که قرنها آدم باید طی کنه حافظ با یه لحظه این راه رو طی کرده بله قصر فردوس به پاداش عمل میبخشن شکی نیست یعنی هر کس عمل خوب داشته باشه فردوس یعنی بهشت یعنی جنت فردوس برین یعنی بهشت بالا برین یعنی بالا بهشت انبر سرشت و نعم بهشت و زیبایی های بهشت و حورالعین و هر چه که نعمت در بهشت هست که الی غیر نهایه نعمت هست به چه کسی میدهند؟ به کسی که دارای عمل صالحه به پاداش عمله پاداش دیگه خداوند پاداش بله میده بله پاداش میده به عمل نیکو عمل نیکو پاداش داره هم در این عالم هم در آخرت که بهشت انبر سرشت میبخشن به همه میدن این دروغ نیست این واقعیته این راسته هر کس که عمل نیکو داشته باشه به پاداشش خواهد رسید و میرسد قطعا حافظ اینجا یه قدری تند رفته که بالاتر رفته میگه اینا خوبه من بعدمون که نمیاد بعدمون نمیاد اما ما یه چیز دیگه میخواییم از اینا بالاتر ما که رندیم و گدا این قصر فردوس مال شما ما رندیم رندی یعنی چه؟ گدا و رندی ببین گدا و رندی رو پرلو هم بکن ما که رندیم و گدا رند یعنی ترک تعلق چندین بار من رند رو اینجا معنی کردم در خدمت شما رند یعنی کسی که از همه چیز ترک تعلق میکنه وقتی از همه چیز بریدی و ترک تعلق کردید یا هیچی نداری فقط خود داری هیچی نداری گدام هستی گدا یعنی گدایی که حافظ میگه اینجا گدا یعنی به هیچی دل نبستی یعنی هیچی دلت به هیچی نبستی رندی و دل به هیچی نبستی یه وقت به چیزهای دنیاست که نبستی حافظ میگه من نه تنها به چیزهای دنیا دل نبستم اون که هیچ به نعم فردوس هم دل نبستم به حورالعین هم دل نبستم این دیگه خیلی بالاست ها کسی از نعم دنیا دل نبنده به نعمت فردوس هم دل نبنده این دیگه کیا میخواد؟
خدا را
اون کسی بود که گلعذار جهان را داشت توجه کن اون گلعذار جواب اینه
گدایی اینه که خیلی خوبه
مطلع اول غزل پاسخه مطلع اول غزل چی بود؟
گلعذاری ز گلستان جهان ما را
همون گلعذار بسشه ما چون یه گلعذاری میخواییم ما با اون گلعذار دل خوشیم این نعمت های فردوس مال شما برو آتون لحم تیر ممایشتهون و لحم و هوران این که همسال لول المکنون همه اینا مال شما ما همون گلعذار رو میخواییم که لا یزال ازلی و ابدی است و همیشه تازه و همیشه زیبا و همیشه فرح بخش اون گلعذار جهان ما رو با این پاسخ این بیت بعدیه ما اونو میخوایم این مضمون رو سعدی هم فرموده است قبل از حافظ سعدی چه فرمود گفت گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی دوست ما را و همه نعمت فردوس این همین حرف حافظه
حالا اونجا میگه واعظ مکن نصیحت شوریدگان که ما با کوی دوست به فردوس ننگریم
هم ننگریم با کوی دوست به فردوس ننگریم بنابراین همه گفتن عرفای بزرگ منتش حافظ میگه
تا
که
کوی دوست هست به فردوس ننگریم
بله سعدی میگه حالت. من با دوست به فردوس ننگرم دوست ما رو و همه نعمت فردوس حافظ میگه گلعذار جهان ما را بس
اون گلعذار تمنایی از دوست بکن سعدی از دوست نخواهم کرد جز دوست تمنایی
تمام شده
همیت. البته اینا همه متأثر از حدیث نورانی مناجات امیرالمومنینه الهی ما عبدت تو که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتی
بل وجدت تو که اهلا
لکن وجدت تو که اهلا للعباده فعبدت تو
همه اینا اصلا همه اینا از نورانیت حضرت مولاست بله
یعنی من تو را به طمع بهشت و ترس از جهنم
نه نه نه
این وجدت تو که اهلا
بله این وجدت تو که این وجدانه یافتنه تو رو یافتم دیگه غیر تو هیچ نیست
پس این گدایی خیلی دارایی که هست
این اصلا ثروت لایتناهیه
چقدر خوب این گدایی
گدایی از غیر یعنی اصلا اونا چیزی نیست
با گدای همه میشین جز خدا گدایی در میخانه طرف اکسیری است گر این عمل بکنی خاک زر توانی
منتش اینا رو خب سعدی و حافظ مولوی به نحو زیبا گفتن حالا چون شما فرمون این گدایی گدایی که آدم وقتی حق رو داره دیگه اصلا پادشاه مطلقه که شیخ عطارم گفته محمد رضا الله خراسانی که این عارف قرن اخیر ماست اون به لحن دیگری گفته این گدایی رو خیلی قلندرانه است و رندانه من بخونم حالا آخر جلسه میگه بگشای در خانه که ما نره گدایی گر در نگشایی به شکستن بگشایی
خیلی هستی بعد دیگه گدای سمجی بوده مرد گدا
یعنی با چی ما به حق پیوستیم دیگه همه چیز هیچی بعد از
بله این گدایی این دارایی است خیلی خوبه خب استاد خیلی زیبا بود و تا وقت برنامه تموم شد و ما به یکی دو بیت بیشتر نرسیدیم انشاءالله ادامه غزل رو در جلسات بعد پی خواهیم گرفت بنشین بر لب جوی و گذر آن ببین که این اشارت ز جهان گذران ما را بس چقدر دل میبره استاد نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان آدم تو بازار جهان آزارم بیاد میبینه گر شما را نبسین سود و زیان ما را بس رو این دو بیت انشاءالله تعاملی داشته باشید شما عزیزان تا انشاءالله از تفسیر استاد در جلسه بعد استفاده کنید انشاءالله تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته